hashtag. شهریور 1401 در خدمت شما ایم. شما بولی کرد در خدمت آقای پاشایی.
مرسی. من در نشست‌های قبلی اشاره کردم به مسئله سفرگریزی، بگم حالا سفرگریزی خودم، با اینکه این باید بگم که میرم سفر یا میرفتم بهتره بگم، خوش میگذشت، نه که بد گذشته باشه یا مشکلی داشته باشم، بلکه راه افتادن و رفتن، قصد سفر بیشتر آزار کننده است برای من. از قضای روزگار همسر منم همینطوره، در تخته در این قسمت جوری جوری، یعنی اونم سفر دوست نداره، ماشین دوست نداره، اینجور چیزها رو دوست نداره. با اینکه میتونم بگم خیلی جاهای دنیا رو رفتیم به نسبت، یعنی چین، ژاپن، از آسیا، ترکیه، یونان، بخش زیادی از اروپای مرکزی، اروپای غربی، اروپای شمالی، به عنوان توریست گشتیم یا مثلا دیدن عزیزان اونجا بودن. با این همه راه افتادن برای من مشکل بود. برای همین تو داخل ایران کمترین سفر رو داشتم. مثلا من تا حالا شیراز نرفتم. اصفهان یه بار رفتم، گیلان یه بار رفتم، کرمان یه بار رفتم، مشهد یه بار رفتم. همه اینها هم یه چیزی باعث شد رفتم. وگرنه به قصد اینکه برم سفر نه. اگر حتی بارم ببندم تو سفر، یکی پیداشو بگه حالا نمیخوای امروز بریم، هفته دیگه میریم، من قبولم، 100% تسلیمم که من نیستم، قبوله، هفته دیگه میریم. این حالت ها رو داشتم که یک تو کودکیم که حرف میزدم به یه ریشه هایش اشاره کردم. این که غربت رو حس میکنیم، تو یه شعر فولکلوریک داریم، میگه بمیرد آن که غربت را بنا کرد. اون بنده خودم که این بیت رو گفته، مصرع رو گفته، همینطور غربت زده میشده. بعضی ها نه. خودم فکر میکنم تصویری که میرم جایی، این تصویر با تصویری که توی اندیشه خودم دارم از یه مکان مچ نمیشه، به اصطلاح سوپر ایمپوز نمیشه. نتیجتا من احساس دلتنگی میکنم، حتی اگر تمام خانواده کنار. برای همین مطالعات زیادی هم کردم، به این نتیجه رسیدم که دقیقا امری به نوعی امر فرهنگی نیست غربت. یعنی شما یه جایی باشید هیچکی نباشه، خب بیشتر دلتنگ میشید، ولی هیچکی نبودن عاملش نیست. اونجا جاییه که شما دلتنگ. غربت امر مکانیه. تمام خانواده با همیم، رفتیم تفریح، هیچ مشکلی هم نداریم، تو اروپا جوونم هستیم، خوشم میگذره، ولی هممون یهو میبینه احساس دلتنگی غربت میکنیم واسه مثلا چه میدونم آشخادی یا مثلا چه میدونم در دوم که خونمون اونجاست یا مازندران. این چیزیست که نشون داد به من مکان. اون موضوعی هم که گفتم که دوم مرغ به لونه رفتن، اصطلاح مازندرانیش هم گفتم اگه خاطرتون باشه، اون رو هم من غربت میدونم، منتها از روشنی به تاریکی. یعنی مرغ از جهانی وارد لونش میشه که تاریک، همان نیست، نمیخواد بره، با اسلو موشن ترین حرکت میره تو. توضیح دادم در نشست قبلی که اصطلاح دوم مرغ به لونه رفتن تو مازندرانی یعنی غروب شدن. یعنی این برای همه مطرح بوده، یعنی تجربه من پسر بچه تو حیات نبوده. گفتم مادرم میخواست نماز کنه و من میگفت ببین که دوم مرغ رفته تو لونه، من بعدش نماز کنم، من وامیستدم تا این مرغ بره. یک فاصله مثلا 10 سانتی 15 سانتی چندین دقیقه میکشید بره. چرا؟ جز اینه که این از این جهان وارد جهان دیگه میخواد بشه. بخشی از چیزهایی که گفته شده غروب کردن همینطوره، در برخی فیلم ها هم هست، در فیلم های ژاپنی دیده، اگه فیلم زیستن رو دیده باشید از کوروساوا، آدمی هست یکی سرطان داره ولی میره غروب رو نگاه میکنه، من حس اون رو میفهمم چون من کنار دریا این حالت رو میگرفتم، برای همین غروب دریا که جای تماشای قشنگم هست من ترجیح میدادم برم یک گوشه نگاه نکنم، با اینکه زیباترین منظر است که چطور خورشید آرام آرام میره در افق میشینه تو دریا و فرو میره تو دریا از نظر دید ما. خب در چنین شرایطی با چنین وضعی که گفتم، حالا مثلا یه مورد اینه که قبل از انقلاب شاملو اومده بود از آمریکا انگلیس، من رفته بودم اونجا با خانواده دیدنش، تو ایست کرویدون بودن، غروبا با هم میرفتیم، یه مقداری از من نون و پنیر خواسته بود، نون سنگک بگیرم از ایران، پنیر لیغوان بگیرم از اینا بیارم حتما انگلیس. غروبا میرفتیم تو پارک میشستیم یه جای خلوت و دنج، نون و پنیرمونو میخوردیم حرف میزدیم، دو ساعت میشستیم خانوما تو خونه ما اونجا حرف میزدیم. انقلاب شد، ایشون هم اومد ایران، ما مجله دایر کردیم کتاب جمعه. غروبا من از دفترش که رو به دانشگاه است، خونه من اون موقع تو خیابون رازی بود رو راشخادی کنار پارک دانشجو، از زل شمالی پارک دانشجو وارد می شدم، از زل شرقی خارج می شدم که خیابون رازی، خود پایین تر خونه هم بود چهار را بیدی، هر وقت از اینجا رد می شدم دفعه اول متوجه نشدم، بعدا می شه یه جور که غمی منو می گیره، چون این تجربه رو داشتم جاهای ناآشنا حتی اگر یک تیکه کوچه باشه این حالت رو حس میکنم که اینجا یه چیزی داره، گفتم اینجا باید یه مشکلی داشته باشه. نشستم همون جایی که به اصطلاح رد میشدم، این اوریب رو به اصطلاح این از این زل نشستم نگاه کردم، دیدم یه سری کاج داره، کاجای پاکوتا غلومبا کاشتن دو ردیف کنار راه، این دقیقاً اون جایی بود که من و شاملو میشستیم غروبا با هم نون و پنیرمونو میخوردیم، اونجا هم همینجور بود. این تصویر تو ذهن من روی اون میشست که هر دومون اونجا اندوهگین بودیم از این شرایط، قبل از انقلاب بوده، اون نمیتونست بیاد و منم دلتنگ بودم هم برای اون هم برای خودم، که اون شعر دو تا شعر هجرانی داره مال همان زمانه که در یکیشون میگه، در یه تیکه میگه چتر خودم آسمان سرم نیست، یعنی اون آسمون، با اینکه تو تهران آسمون تهران لندن خیلی فرق نمیکنه، تو این انگلیس حالا بود ایست کرویدون، دیدم این اونه. از اون روز تا روزی که اونجا خونم بود دیگه از اون زل را نرفتم، چون مشکل آدم هم حل نمیشه، فقط شما میدونید اینجا این مشکل دارید. خب من یه چنین آدمی بودم با یه چنین وضعی که گفتم، بزرگترین زمانی که از خونه زندگیم خارج شده بودم دو ماه و نیم بود. حالا یکی پیدا شه به من میگه ببر ژاپن، چیزی که اصلا به مغزم خطور نمی کرد، چین برم ژاپن برم، گفتم که رفتم چین ژاپن بعد از این ماجرا. این شخص که در بخش فرهنگی سفارت ژاپن بود دوست بود با من، با من هم فارسی کار میکرد، اسم کوچیکش تاکاشی بود، خب قاطی بود با من، خیلی پسر نازنینی هم بود، اومد به من گفت بنیاد ژاپن هست مربوط به وزارت امور خارجه ژاپنه، بورس میده تا یک سال، تا 64 سالگی، تو که الان مثلا 50 سالته بیا برو. خیلی از ایران رفتن که حقشون هم نبود، بعضیا چرا، مثلا سهراب سپهری، مثلا فریوش گنجی، نقاش رفته بودن که قبل از من یکی بعد از من، خب آموختن. خیلی ها بودن که نمیدونم چی کاره بودن، خبرشون ندارم. حق توه، تو داری روی بودیس کار میکنی. کتاب دیدی سوزوکی هم دو تا کتابشو در آورده بودیم که اون چهره نامدار زن هست در بیرون از ژاپن و در خود ژاپن که باشه بر. فرما رو آورد خونه ایم و داد به من. اینا رو پر. یک ماه بعد به من زنگ زد که بیام فرما رو بگیرم. الان دیگه وقتش. گفتم پر نکردم. گفتم شوخی میکنی، جدی نگرفتم. گفت نه جدی گفتم. فرما رو پر شد اومد نشست فرما رو پس من پر کرد. هر جا رو نمیدونه سوال کرد. گفت چقدر بنویسم الان؟ چه مدتی میخوای بمونی؟ گفتم بنویس یه ماه. گفت یه سال مینویسم. اگه نخواستی خب بیا، هر وقت خواستی میتونی بیای دیگه. گفت به قول ما غرامت سربالایی سرپایینیه، میتونی بیای. بعد یه سنگ انداختم گفتم ناهید زنم، اونم باید باشه. گفت حتما مینویسم این تو، ایشونم همسفر شما. خب چون پولم میدادن هزینه مزینه مشکلی نبود. گفت شوخی شوخی خلاصه را افتادی. یکی هم تو سفارت بود، گفت من یه دوستی دارم ایران شناسه، جداباشم ایران شناس بودن، تو دانشگاه مطالعات خارجی مرکزی هست به نام AAKEN که مرکز مطالعات زبانهای آسیایی آفریقایی، 30 سال 35 سال هم هست اونجا تأسیس شده در واقعیت بعد از جنگ دوم. اونجا برو در مطالعات دانشگاه گایگودای اسمشه. تو دانشگاه هم همه زبان‌های آسیا آفریقایی رو درس میدن از جمله فارسی. گفت مثلا آقای ایرج فارسی نژاد اونجا استاد فارسی هم. بعدن که رفتم دیدم دکتر علی فردوسی هم اونجاست، اینا فارسی درس میدادن. البته فارسی ساده و معمولی بود دیگه، نیازی به این آقایون که هر دو دانشمندن نبود. دیدم چیا میخونن. اون AAKEN برو، اون آدم که تو میخوام ادوایزرت بشه دوست منه. من کلاس بودیم از قدیم و آدم نازنینی و گفتم خانومش هم ایرونیه. گفتم خودی که بهتر. گفتیم با این همه هیچ تأثیری روی من نداشت که ژاپنه. من میدونستم مشکلم با نبود دوست آشنا نیست، بلکه مشکلم تغییر مکانه. حتی جغرافی هم نمیگم، مکانم عوض میشه، من تحملش برام سخته. خلاصه پا شدیم و رفتیم و سفر کردیم و رسیدیم و رفتیم اول دانشکده و بعد از اونجا ما رو بردن. همین ادوایزرمون آقای کویچی هاندا، یادش بخیر، از دنیا رفته، از من کوچکتر بود بنده خدا، از دنیا رفته، اومد دنبال ما، ما رو برد اونجایی که ما تا مدتی بمونیم. بعد برای خودمون جا به جا شدیم، خونه بگیریم. یه مؤسسه‌ای بود. ما 2 بعد از ظهر اونجا رسیدیم. تا این کارا رو همه رو انجام بدیم شد 6:30. یعنی ایشون که 6 رفت گفت فردا صبح اینجوری اینجوری میای این دانشکده و آدرس ها رو داد. منم توی این مدتی تا برم شروع کردم به یاد گرفتن یک مقدار ژاپنی که تو کوچه خیابون احتیاج داریم. اگه گم شدیم بگیم مثلا دوکودسکا، یعنی کدوم برای سلام بکنیم، مثلا خداحافظی بکنیم، تشکر بکنیم، این چنده بگیم، اینو میخوام اونو نمیخوام بگیم، یه چیزای اینجوری دیگه. اینو مثلا نقد کنیم این چجوری کار میکنه. حالا شما حساب کنید دهه 94-95 میلادی بود، یعنی 73-74 ما. خیلی از چیزایی که الان شما در فضای مجازی و غیر و غیر باش آشنا هستید اونجا نمیسته. ATM ایران وجود نداشت، اونجا بود. خب من بلد نبودم که مثلا چجوری باید پول بگیرم پول بذارم و کارهای ماننده این. خب دلمون هم نمیخواست با ایرونی قاطی بشیم. علتش این بود کارگرهای ایرونی اونجا بودن، بخش بزرگی از اینا لاتلوت و آدم های ناباب و ناجور بودن. برای همین بعدن فقط با 2 خانواده ایرانی ژاپنی ترکیبی غیر از اینایی که اسپردم آشنا شدیم. و یک جوان ایرانی که تحصیل کرده شریف بود ولی اونجا کار لوله کشی اینا میکرد، پول خوبی میدادن، کرمانی بود. بقیه نه، نمیتونستیم. یعنی میگو ایرانیه مثلا، حتی سارویه. یه روز یه دانشجو اومد که این بالا رو دارن آسفالت میکنه، کارگر سارویه، میگه میخواد شما رو ببینه. گفتم نه، برای اینکه من نمیدونم این کیه، این دو دفعه بیاد اینجا آدم حسابیه یا نیست، لشه لوشه، لاته، لوته، چون همه کارهای منفیرم اونجا معرفه. یعنی ایرانجین که به معنی ایرانی بدنام بود. حالا یک دو سه نمونه مثال میدم که مثلا خودم توش گیر کردم تا گفتم ایرانجینی، یا فرار کرد. تازه این ایرانی ها متاسفانه اونقدر قدرت ابتکار در عالم دوزی هم نداشتن که پاکستانی ها معربی اینا بودن. قبل از اینکه ادامه بدم یه چیز کمابیش جدی شوخی بگم، این دوست ادوایزر من به ایرانی ها تو دادگاه خیلی کمک میکرد، غیرتش نمیگنجید. یکی که حالا بیگناه بود یا نادان بود یا کاری کرده بود، مثلا غیرتی شده بود، دختره زده بود، چهار دختره دادگاه بره، این میرفت کمک میکرد. از این نوع کمک ها هم میکرد. یه روز دیدم، گفتم تو دادگاه میری میتونی منو ببری؟ گفت چی؟ یه چند ایرانی رفته بودن یه فروشگاه رو بزنن، مثلا هفتیر گرفتن رو سر دختر، و دخترم کلید صندوق رو داد. حالا فیلمشون هم هست به اصطلاح. هر کار رفتن سر صندوق، هر کار کردن نتونستن باز کنن. پلیس هم رسید، خلاصه اینا رو گرفت. گفتم منم ببر دادگاه، میخوام دو تا کشیده بزنم به این دزدا، بگم پدر سوخته آبرو ما رو بردین، خاک تو سرتون، شما که صندوق کلید بلد نبودین، دختره رو میگفتین پشت صندوق رو باز کن. گفتم برم را دزدی هم یاد شون، گفتم به دختره میگفت یه صندوق رو باز کن، تو که کلید گرفتی رفتی، ور رفتن انقدر تا پلیس رسید اینا گرفت. گفتم دو تا کشیده میخواد، انقدر آدم بیشور میری دزدی، چورم خوب چیزه. این تیپ بوده. یا برای اینکه پول جمع کنن، کارگر بودن، آدم های خوبی بودن، لباس ها رو از ایران ارزون میخرید، از روبرو داد میزد که این ایرانیه، این شلوار و اینا تنش ارزون ترین چیز ها که پولاشون رو جمع کنن، و اونایی که کارگر بودن. بنابراین یه جایی میگفتی ایران جینه، طرف میترسید. همسر من یه جای نونوایی بود، خب اونا نونوایی کم میرن تو ژاپن، بیشتر برنج و چیزایی دیگه میخورن نون البته، ولی نه اونجوری که مثلا اینجا تهرون میخورن. این میرفت یه جایی بود نزدیک خونه ای ما نون میخرید، یه خانومی هم پشت دخل با میستاد. خانوم زد به سرش، بود انگلیسی ازش پرسید که شما فرانسوی هستین؟ گفت نه، ایرانجین هستین. زنه رفت عقب، دو نفر همون پشت اومدن جلو. موقعی بود که زن من میخواست دست راست کنه نونی بگیره، پول پرداخت کرده بود به این، هم مرتب میدید چون اینجا خرید میکرد. اونم عصبانی شد، نون انداخت و رفت و اومد خونه، و من رفتم جا دیگه نون خرید دیگه، همونجا نرم. اینا میدیدن دانشجو با ما هستن، چون دانشگاه نزدیک ما، پشت دانشگاه خونه گرفته بودیم. از اینا میگفتن عذرخواهی بکنیم، اونا گفتن این سنسه هست. سنسه یعنی معلم، استاد، همه رو میگن سنسه. سنسه هستن. این سنسه بود، ایرانی بود، ما اینجوری گفتیم چیکار کنیم اینا. اونا هم اومدن گفتن عذرخواهی، ولی خب زنم گفت من دیگه اینجا خرید نمیرم. دو تا لندهور مردم اومدن مثلا جلو، این زنه رفت عقب، من یه زنم تازه، نه هفتیر داشتم نه هیچی. درست ایران جین کارگر داریم که منم نمیخوام عنوان ایرانی باش قاطی بشم، اما اینجوری هم دیگه نیست که هرچی. به هر حال ولی رفتیم همین ژاپن. ساعت 6 نیم بعد از ظهر شد، ببخشید، 6 نیم بعد از ظهر شد، گفتیم خب خانم بریم خرید، شام باید بخوریم دیگه، چون آشپزخونه اینا هم داشت. راه افتادیم، یه خود رفتیم به جایی که ما بودیم و اون دانشکده اون روز بود، حالا جاش عوض شده. اصولا منطقه قدیمی توکیو بود، که هنوز یه تراموا در یه خط تراموا وجود داشت در توکیو، از قدیم مونده بود. این تراموا هم تو همین منطقه بود. آمده رفت ما به دانشکده، قبل از اینکه پشت دانشکده خونه بگیریم، همین تراموا بود. اون برای خط تراموا به سر راه آهن رفتیم. یه جایی بود شبیه به بعضی از بازارهای ما، کوچه مانند و خیلی، یه بازار تو ساری مثلا خیلی شبیه به اون بود. یه جایی دیدم داره دکون پایین ترم بود از سطح خیابون، قدیمی بود دکونا، داشت نون میپخت. اون طرفتر یه چی دیگه بود که دیدم پنیر داره درست میکنه، قالب، که بعدم فهمیدم این پنیر نیست، این قالب پنیر بود، از سویا درست میکنن. این لحظه اسمش یادم رفت چیه که میذارن توی غذا، قالب تیکه تیکه میکنن، الان یادم رفت که چی بود اسمش. بعد همینطور این ور اون ور، اینو نگاه کن اونو نگاه کن. خب لحظات اولمون هم بود. ژاپنی ها هم عادت دارن با آدم زل نمیزنن غریبه باشی، حتی همه دارن یه نفر رو نگاه میکنن، شما نمیتونی بفهمی اینا دارن این آدم رو نگاه میکنن. هم یکی اون برای مثل اینکه نگاه میکنن، یکی اون برای نگاه میکنن، یکی به روش نمیاره که این دیده. مثلا این اتفاق میافتاد، مواردی بود میدیدیم، یه چیزی جالب بود. مثلا ما یه همسایه داشتیم، خانومی بود جوان 28 سالش بود، آفریقایی بود ولی قهوه‌ای قهوه‌ای بود، این رنگ بی‌نهایت خوشگل، حامله بود، قد بلند، این خوب چشمگیر بود، لباس سبک و راحتی هم پوشیده بود. همراه ما اومده بود که سوار خط شیم، ما بریم این وری، این بره اون وری، مثلا یه جایی می‌خواست بره. من می‌دونستم الان همه دارن این نگاه می‌کنن، یا ما ستاره نگاه می‌کنن که هیچ شباهتی به اونا نداریم، ما دو نفر یه جوریم، این یکی یه جوره، بعد قشنگ خوشگل بلند بالا پا به زا بود، یعنی دیگه مثلا یه ما دیگه به زاد اینجوری حتی. ولی خب اون دکونه هم من مطمئن بودم این که داره کار میکنه داره نگاه میکنه که گایجین، گایجین یعنی خارجی، خارجی داره رد میشه. حالا رفتیم یه فروشگاهی وارد شدیم و خب خرید کردیم و فروشگاه بود، هیچ احتیاج به حرف زدن هم نداشت، اینی دیدیم گرفتیم، اونی دیدیم گرفتیم، سوسیس خریدیم، نمیدونم چی خریدیم، رفتیم خونه. سوسیس گذاشت توی تابه، من دیدم بو ماهی میده، گفتم این ماهی هم گرفته بودیم؟ گفت نه، این سوسیس بو ماهی میده. من به شدت هم بوی ماهی ناراحتم، با اینکه شمالی هم ماهی رو به سختی میخورم، باید هیچ گونه بو نده، چون من انحراف بینی دارم، هر بویی چندین برابر دیگران به مشام من میرسه. بوی خوش همینطور، خیلی خیلی وسیع، بوی بدم همینطور. گفتم من که نمیتونم بخورم، ماهی داره، من چطوری میتونم بخورم؟ اون خب این عادت رو نداشت. خلاصه ما یه با بقیه جوری شاممون رو خوردیم و یاد گرفتیم دیگه بعدن بپرسیم این توش ماهی داره یا نداره. یه چیزی همینطور کانجی ماهی رو یاد بگیریم که البته این لحظه یادم رفت چیه، چی بود، من دیگه سر کار نداشتم با این لغت. خب یک سال تمام اونجا موندیم، اپسیلونی من نوستالژی نداشتم، یعنی هر جا رفتم برای من مازندران بود، هرچی میدیدم، گلوکیاب، طبیعت، طبیعتی که دلخواه من بود و با خوانده ها و اندیشیده های من که بودیسم بود و هنر و فرهنگ ژاپن بود که اطلاعات خوبی داشتم، مثلا کتاب زن در فرهنگ ژاپنی رو با دقت خونده بودم یا مانند اینها، همه رو اونجا به رأی العین به قول معروف می دیدم. برای من تمام اون اندیشه ها بود. همینطور شینتو، شینتو یعنی راه خدایان، اسمی که چینی ها به باورهای اعمال و باورهای ژاپنی های قبل از بودیسم دادند. شینتو یعنی راه خدایان، راه کامی به قول اونا. اسم نداشته براشون، همچنان که کشورشون اسمی نداشته. چین اسم نیهون یا نیپون که ژاپن باشه، اون را هم چینی ها گذاشتن. اینا یه مجموعه جزایرن وسط دریا، ارتباط داشتن، چون جنوب ژاپن 60 کیلومتر، یعنی جنوب غربی 60 کیلومتر فاصله داره با کره، که کره هم چسبیده است به چین دیگه، یعنی کره الان شمالی میشه، چسبیده است. از شمال هم 700 کیلومتر با چین فاصله داره، حتی اکثر از طریق دریا. بقیه هم همه آب دیگه، جغرافی های اینجوری وسط آب. ارتباطشون اینطوری بوده. هیچ تولیدی هم به اون معنا نداشته که بتونه به بازار جهانی راه پیدا کنه، نه تولید به اصطلاح زمینی مثل نفت، گاز، چیزهای مانند این بعدها، و یا تولیداتی بکنه برای این تولید میکنه. بسیار شبیه به مازندران از لحاظ تاریخی هم، یعنی به خصوص حالا قبل از مثلا قرن هفتم میلادی، قرن تقریبا اوائل قرن ششم با جهان بیرون آشنایی بیشتری پیدا میکنن. اشاره میکنم اون چیزی که گفتم سر کار نداشت، اقتصاد معیشتی ژاپنه، مثل مازندرانه. نه که تو مازندران یا تو ژاپن هنرمند چی و چی نبوده باشه، اما هیچ ربطی مثلا با اون چه در جاهای دیگه ایران یا در جاهای دیگه دوره بر ژاپن مثل کره بوده و چین بوده نداشته. یعنی تولید میکرده، خودش میخورده، خصوصا هم برنج بوده. برنج که سرچشمش هنده، دنیای اون زمان رو گرفته بود، از جمله ایران و مازندران و گیلان رو، که جا مناسب بوده برای برنج. الان هم همینطوره، غذاها طبعا همینطوره، حتی شباهت غذاها، حالا باز اگر مناسبتی پیش اومد من میگم چه شباهتایی بین غذای چینی و غذای مازندرانی وجود داره. بعضی لغتاش هم حتی چینیه، تا این حد مسئله است. بیان که چی منظورم اینه چینی ها میومدن مازندران، نه، همطور که ایتالیایی ها نیومدن ایران که ما پیتزا و نمیدونم، یا از فرانسه نیومدن سوسیس بیل. لغتش اومده شکمی ها، تا همه جای دنیا میره دیگه. دارچین شما میگید رسمش روشه، یعنی چوب چینی، دار یعنی درخت، چینش هم که چینه دیگه، از این ساده تر. یا کلماتی حتی تو ادبیاتمون داریم، اون ارتباط روی اشاره کوتاه، مثل جونگ. جونگ یا سفینه، هر دو یعنی کشتی. مثلا میگه سفینه غزل، یعنی یه مجموع غزل درست میکنن، توش از شاعران گوناگون غزل درست کنن. قدیم بود، حافظ هم میگه سفینه غزل است. جونگ هم میگیم، سفینه عربیه، جونگ لغت مالایاییه. جونگ ها این کشتی ها رو میگن. حتی ترجمهش، یعنی سفینه هم با ترجمه جونگ باشه. یاد میگرده این چیه شما بهش میگید؟ یا میدیده به این میگه جونگ، خب این سفینه است دیگه. احتیاجی به ترجمه اونجوری هم نمیخواد. اینا اومده وارد کتاب شده. مثلا جونگ شعر فارسی، جونگ شعر کلاسیک الاخر. اوائل قرن، یعنی 527 تا 35، این روایت هست که کره‌ای ها یه مجسمه بودا و یکی دوتا کتاب فرستادن برای به اصطلاح امپراتور ژاپن اون موقع. ژاپنی ها به این طریق هم با دنیای اون زمان شروع کردن ارتباط اینجوری. قطعا با کره ارتباط داشتن، که امپراتور میگه همسایه ما، که این خودش یک بحثیست که جاش برسید. ولی چیزی که برای من مهم بود، یکی این بود که اون دین که ما ازش حرف میزنیم، که در انتقادی که از هایکو میشد، خانم تاوراتانی کتاب در کتاب هایکوشون راجع به دریافت من، افراطی من زمینشون، یا حتی افراطی دیتی سوزوکی در مورد نقش زن بود، امروزه برای ژاپنی ها هم محسوس نیست. ژاپنی عادی خیلی محسوس نیست، چون دین هیچ رنگ رویی نداره به عنوان باور. آدابه، چون شینتو، خود شینتو تماما آدابه، باورها یه چیزای خیلی اولیه است که راجع به جهان و نمیدونم آفرینش و یه چیزای این خدایان و ایزدان به اصطلاح اینها هست. بقیه هم یه سری آدابه که توی اونها خیلی چیزها هست، از جمله تطهیر، مثلا اشکال متفاوت تطهیر، غسل در حقیقت این شکل از تطهیر. وگرنه در ژاپن هم میگن مثلا به آیین بودا میگن فیونرال بودیزم، یعنی آیین بودای کفن و دفن، چون یکی میمیره میان مثلا معلوم میشه اوه این بودایی بوده. چون من مکرر از دانشجو پرسیدم که شما مثلا چه دینی دارید، پایبند گفت نمیدونم، هنوز تو خونمون هیچکی نمرده که بفهمیم یک کشیش شینتو میاد یا یه رهبان بودایی میاد، باور اینجوری نشه. ولی توی رو عادت خودشون اگر آدابی اینجور چیزها بود شرکت داشتن. دور چرا بریم همینجا مراسمی که برگزار میشه شرکت کننده فراوانی از جوانها داره، در مثلا عاشورا، تاسوعا، حتی اربعین. بیشتر اینها مذهبی نیستن به اون معنایی که همه احکامو به جا بیارن، خب بچه مذهبی، ولی تو اون مراسم شرکت میکنن. همطور که خود ما بچه بودیم این کاری میکنیم، زنجیر میزدیم، ما تو محل بود نمیتونستیم، هم سر هممون جمع بود، هم به معنای خوش میگذشت، هم انجام وظیفه میکردیم در مقابل بزرگترها و محل. زشت بود که مثلا من تو خونم بشینم مثلا کتاب بخونم فقط برای این ایام، و هم همه رفقا کنار هم بودیم. این رو در ابعاد بسیار گسترده تر بکنید، میرسی به ژاپنی ها که ماتسوری دارن. ماتسوری ها خودش حکایت، یعنی جشن ها، و بسیار جدی و در ابعاد بسیار گسترده، از مذهبی، از معمولی، از جغرافیایی، بیشتر جغرافیایی ماجراهاشون. اون تطهیر که شینتو گفتن، من از یک بانوی ایرانشناس ژاپنی که همسن سال خودمه پرسیدم که اگه بخوای ژاپنی رو وصف کنی در یک نشونه چی میگی؟ خب سوال خیلی سختیه که شما بگید به یک ایرانی بگی یه صفت بگو برای ایرانی ها. البته این خیلی سخت نیست، ولی اون سخت بود برای اون ژاپنی. فکر کرد، گفت تمیزن. این درست‌ترین حرفی بود که راجع به ژاپنی ها گفتن. من الان گفتم حساس بینیم. اونجا شرجی تابستون تو اتوبوس اگه کسی شستشو نکرده باشه بوی بدنش میپیچه. یک بار من دیدم یه بوی عرق میاد، برگشتم نگاه کرد، واقعا واسطاده بودم تو اتوبوس شلوغ بود، دیدم یه خانومی نسبتاً چاقی که خارجی بود اونه که بوی عرق میده. بنده خدا گرمشم بود، خارجی هم بود، لابد امروز صبح یا دیشب هم حموم نرفته بود. فقط همون یک بار دیدم، هیچ وقت نشنیدم بوی بدن انسان یا کسی مثلا یک کاری بکنه نظافت تمیز نکنه. یه مثال دیگه میزنم براتون، چون این اصل مهم شینتوه، نظافت. داشتیم با مترو قطار میرفتیم، درواز شد و ساعت ده و نیم بود، ده و نیم یازده بود، خلوت به نسبت قطار. یکی اومد تو از این در کنار من بود، من اینجا نشستم. اونا دیدم یه جوری خودشون کشیدن اون بر که یک قد این میز جا مخالیمون برای این آدمی که وارد شد. من نگاه کردم دیدم یکی از این کارتون خواب هاست، ولی کامل معلوم بود که مغزش معیوبه، یعنی جا. یه دسته روزنامه هم مثلا مال یه روز مثلا دستش بود، لبخند زنون رو اون روبرو گرفت نشد، بوی گندی میداد شدیدن، ولی قبل از اینکه بشینه زیر پاش روزنامه پنکه رو زمین، پا رو گذاشت رو اون، دو تا روزنامه گذاشت اونجایی که میخواست بشینه، نشست رو من با خنده به لب منو نگاه میکرد. منم اون کنجکاو بودم، اونو نگاه میکرد. اون ژاپنی ها هیچ کدوم دقت کردن به این نگاه نمیکردن، باید من بودم که به این نگاه. یه ایسکا نشست، به من از اینکه رسیدیم ایسکای بعدی رفت درست پشت این پنجره، من دیدم سطل آشغال ایسکا هست، رفت کلش کرد اون تو، هم بزنه یه چیزی گیرش بیاد. حتی در این حد ببینید، اون اصل رو که روزنامه گذاشتن بود. خودش گفتم بود گم میداد، ولی رعایت دیگران رو در این اصل کرد. این برای من خیلی هم سنش بالا بود، یعنی مطمئنم 95 میشد. اولین تاریخ چین در باب ژاپنیا تو اول قرن پنجم تقریبا نوشته شده، یعنی همزمان با فردوسی. فردوسی 404 ما، البته فردوسی هجری 404، اون 404 میلادی. گفت ژاپنی ها واکو، ژاپنی خودشون میگفتن واق یا واکو، واق ها چهار صفت دارن. یک، همه پاورنن، چون دهاتی بوده، همون چیزی که گفتم روستایی های ما تا 40-50 سال پیش 90% پاورنه بوده، حتی تو مازندران و جای دیگه من خبر ندارم چقدر پاورنه بوده. دوم، توشون پیر زیاده، راست میگه بالای، مثلا اگه شما مثلا 75 سالته یا 80 سالته سن من بگی پیر، میخندن به پیر، مثلا شدی 90 میتونی بگی پیرم، ولی یه 80 سالگی که پیر نیست. معیار هم سنه، این صفت دوم، یعنی هر که سنش بالاتره باید جلو بره. یادم همون موقع تو مسابقه شطرنج یک جوانی، جوان کوچیکی، نوجوانی برنده شده بود و اول بود، وارد شدن توی برنامه تلویزیونی خارج، یکم سن بالا بود، پشت سرش اومد تو. بعدن همه اعتراض کردن این اول بود، این پسره، چون اول بود رو قاعده غربی اومد تو. اونا هم گفتن اعتراض کردن چرا این اول اومد، اون باید اول میومد، سنش بالاتره. یا حتی ما با دوستان و استادان هم میرفتیم، مثلا میگفت که من فلانی 75 سال، نگاه میکرد بینی که 76 سال داریم، اون بره جلو. معمولا که میرفتیم جایی اون اول بود، من دوم میرفتیم. این صفت دوم بود که پیر، فراوون پیر داشتن و دارن. سوم گفتیم یکی پاورنن، یکی پیر. سوم پیر، پاورنه، دو تا صفت، سومی شدم را یادم میاد. چهارمیش این بود که مشروب خورای قهارن، دریاکشن به قول ادبیات ما، چینی ها نوشتن، مشروب بخوره. تو تمام مراسم شینتو که مذهبی شناخته میشه، یک شرطش خوردن ساکه است. ساکه شراب از برنج، عرق نیست، چون سفیده. در ترجمه ها حتی گاهی وقتا می‌نویسن عرق، عرق تقطیره یک، به هر حال چهارتا رو بزنم یادم میاد: پیر، پابرهنه، شراب خور، پیر، پابرهنه، نمیتونم یکی دیگه یادم برم. گفتم که تجربه فراموش کردن مثل یه پرنده است، اونجا نشسته تا نگاهش میکنی اینطوری کنی بگیره پرنده میپره، باز خودش میاد میشینه. دوباره یادم میاد که چهار رومی چی بوده. و این هنوز حاکمه تا حد زیادی، متاسفانه خوردن غذاهای جدید پرچربی و اینجور چیزها باز شده که یه سری بیماری های همه جایی بین ژاپنی هم دیده بشه. ولی پیر خیلی خیلی زیاده. مثلا یه خانومی نزدیک خونه ما بود، روز میومد طرف دانشکده، یه درش تو کوچه ما باز میشد، دانشجوی یه چیزی داشت، حالا یادم رفت چی بود، ولی شبیه به پسته بود، درخت داشت، بچه ها میکندن میدادن به این، به همه پیرا، یا میگن مامان بزرگ، پدر بزرگ، مادر بزرگ، این چیزیه که میگن، میدادن این. اینم خمیده خمیده بود تا کمر منم نمیرسید، وقتی از کنارم رد میشد یک گل همیشه دستش بود، میگرفت پشتش، اینجوری پشتش، یعنی شما یک پیر روی قوز میدیدید یک گل در آورده. این یه چشمانداز فوق‌العاده عجیب غریب بود. هر روزم با همون گل میومد، اینم میدونست من هر روزم اینجا دارم میرم. یه همچینی هم میکردیم، یک صبح خیری هم دیگه یواش یواش آشنا شده بودیم. درست زمان ساعتی که یک کمی قبل از اصطلاح زنگ بخوره بچه‌ها برن کلاس، دانشجو برن کلاس، میومد که اینا اینم بچینن. خیلی مسائل دیگه هم توشون بود که هنوز هم توی اخلاق اجتماعیشون که از شینتو سرچشمه میگیره. مثلا هموم زنون و مردونه فرقی نمیکرده بوده، هنوز هم هست توی جاهای آب گرم آب گرم زل بزنن همدیگر نگاه کنن یا بکنن یا نکنن، نگاه کنن نکنن، این هم مهم نیست. که الان هم هموم زنون و مردونه یه دیوار کوچیک داره که گاهی وقتا ما به شوخی میگفتیم خب ما خونمون هموم داشت اونجا، بیبریم هموم بگیم چون خارجی ژاپنی نوشتیم ما که بلد نیستیم کانجی بخونیم، عوضی اومدیم قسمت زنونه. از این شوخی ها گاهی وقتا با حتی با دوستای ژاپنی هم میکردیم که بریم به هموم زنونه، میگیم چه میدونستیم اینجا زنونه هست، یه دیوار واقعا 20 سانتی وسطشه. ولی اون چه شینتو هست و بعد بودیسم آمد و از شینتو کاملا استفاده کرد، از این طبیعت گرایی، عشق به طبیعت اونجوری که هست، با اینکه تمام فرهنگ‌های دیگر جهان در گذشته از کانال چین و کره جذب می‌شد، از آسیای مرکزی به اونجا می‌رفت، از اونجا به آسیای مرکزی می‌آمد، در واقع تو جاده ابریشم، خب چین جاش بود، جاده ابریشم دریایی هم داشتیم، دریانوردی هم عامل خیلی خیلی مهمی بود، یه اشاره کوتاهی قبلا هم کردم. با همه این حرفا ژاپنی‌ها اون چه اون جغرافیا بهشون داده، اون جزایر بهشون داده یا اون کامی‌ها و ایزدان بهشون دادن رو هنوز همونجوری به این شکل داره. حتی اگر به نظر میاد این ژاپنی، هیچ چیز ژاپنی نداره، یعنی تو کلامش نیست، زن یه نمونشه ولی رفتارشون. الان من دارم روی کتاب کار میکنم، اسمش هست باغ زن. به خصوص این کار رو بعد از اون انتقاد از هایکو بیشتر برای من جدی شد که این کار رو بکنم، تا نشون بدم یه باغ که میسازه بهش میگه باغ زن. حالا تو هایکو ممکنه چون کلامه طرف انتظار داشته باشه لابد یه اصل بودایی، یه حرف بودایی بزنه، ولی این یه باغه. باغ هم که میگیم نه اینکه مثلا باغ اون باغ ژاپنی مشهوره، باغ معمولی مثلا غربی هم توش هست برای میوه و غیره و غیره، ولی باغ زن تفاوت‌های آشکاری داره از باغ ژاپنی که خودش مشخصاتی داره. اگر ضروری شد، چون من قبلا یه موضوع سخنرانیم بود در با یه گروه ژاپنی در موزه هنرهای معاصر، من دو تا باغ غربی و ژاپنی رو مقایسه کردم که این کارو میکنن، حتی با مال خودمون که تفاوت‌هایی داره باغ به معنای چیزی که طراحی میشه و اینا. خب مثلا شما هرچی باقی که شما توی کاشون میبینید، تو کویر میبینید، همچی باقی تو مازندران نمیبینید. به معنای ما تو مازندران باق نداریم به اون معنا. بله، یه جنگل کوچولوه، فوقش این که یه چیزای خوردنی هم توش بکاریم. خونه خود من تو مازندران این حالت رو داره همین حلالم. ولی ژاپنی ها اون باقها رو ساختن. باغ های زن، مثل سنگ باغ، شن باغ به اصطلاح بهشون میگیم. باغ زن معروفه، یعنی این هم نیست که اروپایی ها بگن، بلکه مختصاتی داره که تصویر میخواد و بحث میخواد که چگونه زن و شینتو ترکیب میشن، توی باغ جلوه میکنن. این خیلی خیلی عنصر مهمیه. برای من وقتی در ژاپن بودم این یک سال، تمام این چیزایی که خونده بودم و میخواستم ببینم، رفتن به موزه ها، همونجا هم کم سفر بودم با اینکه تمام امکانات سفر رو داشتم، بخصوص از نظر مالی وضعم خوب بود، حقوق خوبی میگرفتم، ولی نمیرفتم. یک کیوتو رفتم، چندین بار به کاماکورا رفتم، خب توکیو هم که توش بودم، این سه جای اصلی بود. داره تک توی این طرف اون طرف هم رفتیم، چند بار مثلا فوجیاما رو از دور دیدم، از نزدیک نرفتم ببینم، همون کیفیت. و بعد شلوغ بودن سرم به کتاب خوندن و دیدن و کپی کردن. میدونید 30 سال پیش بود تقریبا، این چیزایی که الان باز شما میبینید، اینترنت اصلا نداشتیم، کامپیوتر داشتیم که من هم آشنا بودم، یه اینترنت رقیق آبکی داشتیم. هنوز چیزی که اینجوری باشه من بتونم پی دی اف کنم و برم نگاه کنم و بخونم نبود. اونجا بعد من اقلا 100 تا کتاب کپی کردم. کپی هم تو دانشگاه بود چون مرکز پژوهشی بودیم، بعد خودمون باد میکردیم، نه که به ما میگن نمیکنیم، کپی میکردیم جلد میکردیم هر دور. من همه هفته اول از اون مسئولیش یاد گرفتم. فقط اگه یه چیزی توش گیر میکرد میگفتم که ببخشید گیر کرده، دامدست خراب شده، میرفت اون ورقه رو در میآورد. مثلا کپی میطوری که دانشجوهایی که ما که درس با دانشجو سر کار مستقیم نداشتیم، ولی میدونستن ما ایرانی هستیم و پروفسور هاندا هم ایران شناس است و فارسی دان و قابلی، اینا برای تکمیل فارسیشون می اومدن اینوری، چند تاشون هم برای قاطی میشدن یا تزشون بود. اونا میگفتن فلانی رو میخوایی برو زیراکس روم، اونجا هستیم، تو اتاق، یا تو اتاق یا تو زیراکس روم. چون ما کپی میکردیم کتابا رو. مثلا جمله چیزایی که من اونجا برای خودم تهیه کردم سی دی بود، سی دی موزیک. تو ایران سی دی نبود، تک و توک افراد می آوردن. من 90 تا مثلا سی دی داشتم، توی تمام دوستانم جز دو نفر که جلوتر از من بودن سی دی مثلا 100 خوردی داشتن، آثار کلاسیک کارها همه رو، دستگاه هم خوب داشتن اینجا. اینجوری بود که تازه سی دی آوردن تو فرودگاه هم یه مصیبتی بود که من از یک طریقی آوردم این سی دی هم رو. یارو نمیدونست این چیه، براش ممنون بود، آقا این مثلا چیز چرت و پرت نیست، کارهای هنرم، آثار هنرمندان بزرگه. خب این یه بخش بود، یه بخش هم موزه گردی بود. شهرها رو میرفتیم برای معابد که تو مجموعه عکس بردم، معابد مشهورن، عکسایشو خودم گرفتم. من بی اغراق 1000 تا عکس و اسلاید داشتم، یا اونجا چاپ میکردم و الان هم دارم، همشون دارم که گرفتم. بهترین دوربین اون زمان ژاپن هم که نیکون بود و داشتم و عشق دوربین که از بچگی تو من بود، دیگه به ژاپن رسیدم تکمیل شد. دوربین داشتم همیشه، ولی اونجا دیگه با خیال راحت وزی جی بی هم اجازه میداد لنزهای جور با جور بخر و این کارها رو بکن و عکس بگیر. مثلا فروردین ما ساکورا، یعنی گیلاس در میاد. این ساکورایی که ما میگیم، گیلاسی هم که ما اینجا تو ایران داریم که گیلاس میدیم میخوریم که گلش همونه، هم یکیه. اما این درخت ها خوردنی، گیلاس خوردنی نمیدن، درخت گیلاس هم. تصویر حتی ما تو شعر، من تا روزی که اینا رو ندیدم، با توجه به اینکه گفتم امکاناتی که الان داریم میتونیم تلقی بزنیم ساکورا، مثلا فلان منطقه معروف ساکورا رو اینجا نگاه کنیم تو برنامه، اون خبرها که نبود. ساکورا که میگیم یه چیزی مثل چنار بود، یعنی درخت ها اینه چنار بود، منتها گل میداد چند روز و میریخت. تو این چند روز فکر میکنم میلیاردها عکس گرفته میشد. ژاپنی خجالتی این چند روز میشینن تو تمام اینجور باغ‌ها و جاهای خیلی مشهور که تو شعرها هست، تو معابد هست، و ساکه خوری هم یا آبجو خوری یا اینجور چیزا هم میخورن. این خجالتی ها اون روز دیگه خجالتی نیستن، دوست دارن هر که اینجا رد میشه که وقت عادی میخوان نگام نکنن، سوال میکنه جوابم ندن از خجالت، دست آدم هم شده به زور بگیرن، میگن بشین اینجا پلو ما، مثلا مهمان مایی. یعنی یه چیزای اینجوری میریزه، همه مشغولن، همه تیپ ها فلان. اینها باز همون ریشه هست. ساکورا توی ژاپن نماد ساموراییه، یعنی نپایندگی، چون اون جنگجو هر لحظه ممکنه بکشه و بکشنش، این نماد اونهاست و طبعا نماد کل زندگی که فرو ریخته میشه. ظرف یه چند روزی تمام اینا میریزه و حتی تو اخبار هم جزو سطر خبرهاست وقتی یه دونه ساکورا گل میکنه، در گفتم بعضی جاهای مشهور هست، خبر اول اینه که امروز فلانجا ساکورا گل کرده دیگه، شکوفه باز شده. و هم تا شکوفه های دیگر، تمهای مهم آرت ژاپن، خصوصا تو شعر، اون هم شعر سنتی به اصطلاح پیش از هایکو، شعرهای کوتاهی که من دو کتاب در این زمینه دارم، یکی صد شاعر و صد شعر و یکی گلها در بهار، برگها در پاییز، این تقریبا این مجموعه هاست. خصوصا اون صد شعر و صد شاعر مال قرن اول قرن 13 میلادی و بسیار مشهور در 109 ترجمه تا کنون به انگلیسی ازش وجود داره که 10 تاش خیلی مشهورن. یعنی مرتب ترجمه میکنن با دریافتای جدید، مثل اون داودجین که جلسه قبل گفتم بالای 100 تا ترجمه انگلیسی ازش هست. همشون هم درسته، نه که غلط باشه یه ترجمه، بلکه دریافت از کلمات، به خصوص کلماتی که جلسه قبل گفتیم کانجی شکله. شما این شکل رو نگاه میکنید، اگه خاطرتون باشه من راجع به دعو حرف زدم که معنی راه و طریقت راهه، نشون دادیم که این خیلی راحت میتونه یه نفر نشون بده یه چیزی واسه سر چوب مثل روستایی های ما کول کرده داره میره، این هم راهشه. اینطوریه تمام کانجی ها، ابسترکشن ها، انتزاعات یک اشیا هستن تمام بلا استثناء، یه چیزی رو تصویر کردن. بنابراین بیش از ما شاید باورهاشون توی زندگیشون تجلی داره. ممکن هم ندونه که این شینتوه، این اصل شینتوه، این خبر نداشته باشه، ولی این اونه. به طور طبیعی می آموزه. یه سری به اصطلاح ترمهای استتیکی داریم توی هنر ژاپن، مثل که بعضیش خیلی دیگه مشهور شده، مثل سابی و وابی که دو سه کتاب هم به فارسی ترجمه و نوشته شده، همشون هم خوبن به فارسی، و همینطور مثلا یوگن تو کارهای هایکو هست، تو هنرهای دیگه هست، و ده دوازده تا از این اصطلاح ها هست، شیبویا، شیبوسی، الاخر. اینها که غربی ها و حالا ما هم سعی میکنیم اینها رو روشن کنیم، برای من که ناگزیرم توی این فرهنگ دانشنامه هنر ژاپن که این چند تایی که اسپردم و تعریفشون از روی منابع باز ژاپنی آوردم، در حقیقت میتونم بگم هیچی رو نگفتم. یعنی یا منبع منم که از دانشنامه معروفی هم اونا رو گرفتم اون تعاریف رو، اونم هیچی نگفته. چرا؟ برای اینکه ما داریم وارو حرکت میکنیم. ژاپنی این رو مرموز جلوه میده و میخواد بره توی مرموز بودن، پنهان بودن، نامتقارن بودن، در فهمیدنی نبودن. وقتی من میخوام کتاب بنویسم میخوام اینو فهمیدنی بکنم، برای همین به هیچ جا نمیرسم، هیچ چیزی رو روشن نمیکنم. اون به یه لنگه در نگاه میکنه، میگه این وابی داره. حالا شما بیا تمام عناصر هم باید سعی کنی این کارو بکنی. برای همین خود ژاپنی ها هیچ توضیحی نمیدن. همه اینایی که در این زمینه کتاب می‌نویسن اول نالاشون که از ژاپنی می‌پرسی میگه تعریف نداره. چون تعریف دفینیشن یعنی مختص، حدشو بگی، فصلشو بگی، به قول المنطق رسمشو بگی، شکلشو بکش. این میخواد فرار کنه از این. یعنی شما درست میخواد برعکس، برای همین نمیدونیم چیه. من یکی از منم میگم نمیدونم، تو هم نوشتم ولی نمیدونم. وان ندانم هم ندانم نیست من. یعنی اونیم نمیدونم چرا نمیدونم. به این دلیلی که اون نمیخواد. اون میخواد مرموز باشه. این زبان حتی این خط هم بهش اینو میگه. گفتم اون بار. این کارو میکنه. این رو ابسترکشنش اونجا میکشه. این یعنی چی؟ این مشت بسته است. هر چی میتونید تعبیر کنید. تاریک، پنهان، نمیخوام شما بدونید، خودم نمیدونم چیه توش. حالا این دست منه مثلا، یه دست دیگه، من چه میدونم تو این چیه. هر چی ممکنه باشه، هر چی ممکنه پیش بیاد. و الاخر همینطور با ندانم ندانم ها باید بریم جلو، که تو عرفان ما هم داریم. الان مصرعی که خوندم عطار تو منطقه تیر میگه، میگه اینی میگه، میگه نمیدونم نمیدونم، میگه وان ندانم هم ندانم نیز من، کلکش بکن نمیدونم هم نمیدونم. اونجا دقیقا توی استتیک ژاپنی، هیچ یک از اونا نه در استتیک غربی نه بین ما هیچ کدومشون رایج نیست. ما میگیم آن داره. این در واقع هر جایی که گیر کردیم نمیتونیم بگیم چیه میگیم. فرهنگ ما اون کارو نمیخواد بکنه، پنهون کنه. میخواد آشکار کنه. اون میخواد پنهون کنه. فرق سادهش تو فرهنگ جام. چیزی هم گلو شماست، جلو چیز عجیب غریبی ساده است، عادیه. با این همه میخواد پنهون کنه. معابد ژاپنی وقتی من در ژاپن میرفتم هیچ جا در عقب افتاده ترین شهرها و روستاهای ما یا حتی جاهای غربی که یک کلیسایی، مسجدی، بقعه‌ای، امامزاده‌ای داره بهترین معابد این از لحاظ سادگی ابتدایی بودن اون صد درجه باز جلوتون معبد اینایی که گفتم امامزاده فلان جای آدمیزاد رد نمیشه رونق ظاهری معماری و شکل قیافش بهتر از بهترین معابد ژاپنه. هیچ علنگ دولنگی توش نیست. خیلی چیزها هست. در درجه اول اگر آشنا نباشید متوجه نمیشید. این سنگی که اینجا گذاشتن خیلی معنی داره. یه سنگ اینجا افتاده. وقتی سنگ باغ‌ها رو ببینید میفهمید. ژاپن دریاست، دریاش مثل دریای مازندران نیست که شن باشه کنارش، بلکه سنگای عجیب غریب، سنگ همه. یعنی باید مقداری از اون سنگا بری، باید تو آب بری بری مثلا یه جایی که سنگ نباشه. با این همه از 700 کیلومتر اون طرفتر سنگ آورده این باغ رو میساخته، این سنگ رو گذاشته اینجا. یا چنان وسط سنگ ها یک دونه گیاه کاشته که به قول معروف به عقل جنم نمیرسه اینو اینجا کاشته، حواسش هم جمعه که این بگیره آب بده. به نظر میاد دو تا سنگ اونجا افتادن و وسطش هم یه گل دارن، اتفاقی که خیلی تو طبیعت میاد. معبد میرید تمام خزه پوشه، خزه معمولا جایی است که هیچکی بهش نرسه ولی معبد با خزه بهش میرسن. یا مثلا آهو، به خاطر داستانهای بودا آهو هم بودا یه جوری زامن آهو هم بوده. آهو مقدسه در ژاپن، تو معابد جاهای خیلی حتی توریستی هم هست آهو پره، فقط میگن این غذاها رو ندید به خصوص تو نارا مثلا. خب آهو هم طبعا حیوان و میره سر مزاره و اهم از مزرعه خود معبد باشه مخصوصا. آقا ندارن بزنه چیکار کنه؟ ای براش یه چیزی به کار خودش بخوره. ابتکاری زدن، یه چیزی درست کردن، یعنی یه آب میاد، نهی که ما میگیم یا خیزران معمولا شما دیدید یه چیزی در حد این یا اینقدر است مثلا، یا اینقدر حد اکثر، اما اونجا خیزران بعد این اینقدر مثلا 8 متر اینها رو میذارن اینجا توی این آب میاد، یکی از این خیزران ها پر میشه، جوبه در واقع درست کردن، یه خیزران دیگه روبروشه، این آب که پر میشه میریزه تو اون خیزران، خودش که خالی میشه میره بالا، بالاش چیزی داره که میخوره تقی صدا میکنه، آب هم مرتب میاد. یعنی شما توی معبد میرید، بسیاری از معابد یکی از مختصاتشون اینه، خصوصا دیرها زمین دارن و حریم دارن و اینو هر چند لحظه میبینی تق یک صدا. این شیشی دو اوشی بهش میگن، یعنی من ترجمهش کردم آهو در سونک. خب این صدای آهو رو میرمه، اینطوری آهو رو فرار میدن و از اون یک پدیده کاملا زن درست کردن. ممکنه یه نفر ناآشنا ندونه زن این کجاست، زن این کجاست، ولی تمام این عناصر، اون آرامش و شکستن این آرامش، اون خالیا و پر شدن و بلافاصله خالی شدن، اصل بزرگ زنه، اصل بزرگ آینه بوداست، یعنی توهیای بزرگ این بهش میگیم توهیا. دقیق بخوایم بگیم، نه در همه عرفان ما که بخش زیادی تو فنا براشون یه معنی ده، ولی فناست این. در عطار خصوصا تو منطقه تیر این فناست، نه نیستی و نابودی به معنای مطلق به اصطلاح نیهیلیستی نه، این فناست، توهیاست، جهان آرامه، خالیه، اما همین جهان پره، همون لحظه یک حرکت صدا ایجاد میکنه، هم پره هم خالیه، پره پرش هم خالی خالیه. علوم هم به ما همینو دارن میگن. نگاه میکنید بعضی علوم چیزی که براش سفته یه قطعه فولاده به ما میگن الکترون ها و چی و چیش مثل دریا موج میزنن. خب این باید که دریا کجا و یه قطعه فولاد یه فلز کجا، باز این هم اون خانواده است، با چشم دیگری دیده میشه. حالا اگه با چشم دل یک بودایی دیده بشه اینه که تو مدیتیشن بودایی به این میرسه. این اون چیزیست که میاد توی هنر تو تمام ژاپن دیده میشه، به خاطر نوع زندگی خصوصا شینتو در ژاپن و جزیره‌ای بودن و دور بودن. وقتی آینه بودا وارد میشه بیش از همه جای دیگه اینها تا مغز و استخونشون این اصول رو درک کردن، چون توش بودن. در واقع بودیسم با شینتو گره میخوره در همه چیز، در آداب، در سنن، در هنر، در نقاشی. اون سادگی، شما فکر میکنید کاخ امپراتور ژاپنی در گذشته چجوری بوده؟ مثلا نیجوجو تو کیوتو، من رفتم توش، حسیر فهمه، حسیر رو الان شما شاید به عنوان یه جاهایی ببینید، ولی تو مازندران ما، تو خونه ما، تو همه خونه های مازندران به خصوص فقرا بوده، یه خود بالاتر میرفتن گلیم داشتن، بعد وضعشون خوب میشد به اصطلاح فرش میخریدن. ولی حسیر، واحد خونه هم حسیر در ژاپن. مثلا میگن این تاتامی بهش میگن، سه تاتامیه، چهار تاتامیه، یعنی مثلا اینقدر، سه در چهار نمیگن، اون واحد ها هنوز هم هست. یعنی میری خونه اجاره کنید، ما مثلا میرفتیم خونه اجاره بکنیم، از بچه های ژاپنی میگفتیم اینجا نوشته سه تاتامی، مثلا این چقدر میشه؟ بگو ببینیم این چقدیه، مثلا توش جا میشیم اینا. رفتیم یه خونه خیلی خیلی خوب گرفتیم، بود 28 متر، خونه ما 28 متری بود و عجیب توش راحت بودیم. این هم یکی از کوچک بودن جغرافیای ژاپن تحمیل میکنه، بله، ولی ساختن با این و آمیخته شدن با این و دوست داشتن این، نه اینکه بخوان حجمای بالا، الان هم هستم خب حجمای بالا میخوان، مثلا خیلی خوب بره آپارتمان بگیره هرچی، اگه باغ هم داشته خونه کوچولو بود، باید بین خونه و باغ فاصله نباشه، برای همین درآب کشویی بود، همه باز میشد. در به معنای الان این دری که ما باز کردیم اومدیم تو ندارن، این جدیده، تو خونه های الان هست، برای همین میگن دعا، یعنی دور انگلیسی ترجمه تلفظ میگن دعا، این میگن دعا، اونا شوجی مثلا، در انواع اسم داره، در نیست به معنای که این یکی رو نداشتن اینجوری در که اینجوری باز کنیم برید تو، ممکنه دروازه بوده اینجوری شکلی، شباهت داشتون هم دوتا بوده، یه لنگه در باشه برن تو بیان، دعا، یعنی دوره که از زمان جنگ یاد گرفتن تو خونه هاشون هست. اون سادگی، دوستان ژاپنی ما میگفتن آشپزخونه اینه که شما اینجا واسدی داری کار میکنی، یه گاز کوچولو هم هست، گاز دو سه شعله هست کوچولو که خود اداره گاز میده در درجه اول، حالا شما خواستی بعدن خونه گنده داشتی، چون هیچ کس گنده نمیگیره چون جا نداره، این گاز هست، ایمنی بسیار بالایی داره، یعنی مدرن، یعنی اگه از دست شما بشقاب بیفته گاز قطع میشه، به زمین بیفته صدا کنه قطع میشه، کامل گاز قطعه، یعنی مشکلی نداره. میگه اون آشپزخونه یک قشنگی که یکی از دوستانمون که این خط زیبای دانشنامه هنر ژاپن هم کار ایشونه، بانوی ژاپنی هستن، هیساکوتو سونودا، ایشون یک سال نیم دو سال در ایران خطاطی کار میکردن، همچنان هم خطاطی کار میکنن، نام دانشنامه هنر ژاپن و اسم منو ایشون لطف کرد نوشت و این بانوی ژاپنی اینو نوشته که رنگ بوی ژاپنی هم برای من داره. البته عکس روی جلدش هم دختر خودم گرفته و یک مقداری ابتکار ایرونیش هم اینه که فاصله این در جایی است در کاماکورا که شاید این سرتش مثلا 70-80 متر بیشتره، اونم رو بروه. این درخت آلو که گل کرده بود این ور بود، این از این زاویه گرفت که دست گل آلو هم بیفته برای بودا که 13 متر قده این. برحال این تو زندگی ژاپنی همه اون ابعاد به شکل اونچه میگیم زن و بودیسم و شینتو به شکل عملی حضور داره. نامتقارن بودن یک اصل بزرگ ژاپنیه. درسته؟ حتی تو معماری مدرنشون هم این رو سعی میکنن به کار ببندن تا جایی که خلاف نیست، ساختمانهای در واقع آسم و خراشی که میسازن. ولی خونه های سنتی، کارهای سنتی، مثلا تو خونه ببخشید اون خانم ژاپنی میگفت، میگفت اینجا که واسدیم کار میکنیم این بالا یه چیزی رو برمیداریم، امتیازش اینه که این دست رو اینجوری میکنیم نمکدون از روی این دیوار برمیداریم، این بهترین آشپزخونه است که این بار یه ظرف رو برداری از روی دیوار، این بار هم دست رو نری جایی. آشپزخونه ما واقعا تو اون خونه 28 متری یا مثلا 32 متری نمیدونم. جای رخت خواب، جای خوابیدن بچه هم هست، یعنی اینجا که کشو داره، در داره، الان در و اینا داره، رخت خواب اون روز میذارن، شب دو طبقه دو تا بچه میخوابن حالا در باز جلوشون این تختشون دیگه، یعنی حد اکثر استفاده میکنن. بله تردیدی نیست که جغرافی های ژاپن به اینا این یاد داده، خصوصا تو شهرها خطراتی که باش روبرو هستن، چیزهای عجیب غریبی. حالا از بمباران هیروشیما که 280 هزار نفر ظرف 10 دقیقه مردن، ولی 280 هزار نفر هم قبلا تو سیل و طوفان و غیره در یک رویداد مثلا این چنینی تو اون کشور مثلا تو قرن 12 13، یعنی تمام خطراتی که این آدما توش هستن انقدر پر خطر بوده خصوصا در گذشته، گاهی میشه آدم فکر میکنه چی اینجا موندن. خب همه با میشدین این 60 کیلومتر رو شنو هم میکردین، میتونستین بریم بریم کره، کره وصل به چینی برید توی دراندشتی که چین باشه دیگه، چرا نرفتن؟ بخش بزرگی از ژاپنی ها اصلیت کره ای دارن، اونا اومدن این وری، ولی این عشقی که اینا به همین سرزمین، به همه این خطراتی که دارن، رفتارهاشون. در اون یک سالی که من در ژاپن بودم یک بار زلزله کوبه اومد که زلزله معروفی هم بود، خیلی خرابی به بار آورده، پل‌ها خراب شد که با اینکه محاسبه میکنن اونجا رو که ولی خراب شده بود، پشتش هم بارون، اونو زندگی همه ریخته بود به هم، از جمله ارزاق گرون شده بود و کم شده بود و خب کاسب جماعت هم متاسفانه اغلب جاها شبیه به هم هم خلاصه رخ رفت بالا، عرضه و تقاضا به هم. کوبه یکی از مراکز یاکوزای ژاپنه، یاکوزا یعنی مافیا، بیشتر اونا هم تو کار قمار و مواد اینان، کارهای دیگه نمی کنن، برخلاف مافیای روس و مافیای آمریکایی که هر کاری که پول توش باشه هر چی باشه معیاری ندارن، اونا این اخلاقو دارن. اینجا گرون شده بود، مافیای کوبه جنس آورد ریخ بازار، تمام اون قیمت ها شکست، نه سود ببره، ارزون تر از اون چیزی که خریده بودن بعضیشون فروختن به مردم. در گفتگویی که با بعضی از اینا کردن گفت من یاکوزا هم مثلا من کارم اینه دیگه، دوزی چیه برنج مردم گرون بشه چیه، این به من چه ربطی داره؟ یعنی اون مردونگی به قول ما رو داشته که معمولا اینجور آدم ها تو جای دیگه، ما گفتم نه در روسا که مافیای معروفی دارن نه در آمریکا، هیچ کدوم از اینجور چیزا، از هر چی بتونه پول در بیاد، اگه حتی حریم خانواده خودشون هم باشه پول دوش باشه واقعا درسته. میتونم
دوم گفتگو از خیلی کوچیک نه.
نه،
فقط اون بمونه. آره این دو تا
مرسی. دستتون درد نکنه. هست این دیگه. حالا باشه بند. گوی پیرمردی یه چیزی میپره تو گلومون گرفتار میکنه. موضوع مطالعه من که پیشنهاد داده بودم به بنیاد ژاپن در واقع ورود اطلاعات قاره‌ای به ژاپن بود، منابع نه فقط از چین مثلا یا کره به طور کلی، و چگونگی اون اطلاعات و منابع بود، بحث بودیسم و زن و اینها در کار اصلی من در اون مطالعه نبود. کتابایی رو میخوندم که به این زمینه مربوط بود، چون برای من این مهم بود که چقدر ژاپنی قبل از آشنایی مثلا با فرهنگ قاره‌ای، یعنی از چین و کره گرفته در درجه اول، چقدر خودش بوده، کی بوده، چی بوده، یعنی همون چیزی که به اصطلاح تو شینتو ما میبینیم، آیا نظام اندیشه داشته، چون شینتو نظام اندیشه نیست، داره باورهای توش هست طبعا، ولی بیشتر با واقعیت ها، هستی به عنوان یک واقعیت روبروی ما، به اصطلاح قدمای ما حقیقت. حقیقت دو تا معنی برای ما داره، یکی معنی راستیه در مقابل دروغ، یعنی صدق که ما امروزه به کار میبریم، این معنی نه، اون معنی هرچه هست همان جوره، که یک مقدار کلمه واقعیت میخواد این معنی رو بیان کنه، ولی ما به این هم میگیم حقیقت. واقعیت یه لغت جدیده، فکر نمی‌کنم 70-80 سال هم، یعنی از من کوچکتره خوده، تو فارسی هم نداریم، واقعیقه رو داریم، وقوع و واقعه و اینا رو داریم، اما واقعیت به این معنا برای ریالیتی نیست. این رو هم میگم برای چون مترجمم، برای همکارانم، ریالیتی حاشیه است، البته ببخشید، از رس گرفته شده. رس یعنی شی، مثلا عینک، کتاب، دیوان. تروث هم همینطور که حقیقت در انگلیسی معنی صدق، و ترو گرفته شده، ترو از درای گرفته شده، درای یعنی درخت. اون هم میبینید راستی یعنی یه چیزی بیرون از اندیشه باشه، یعنی درخته، یه واقعیته. اونی راسته که مثل درخت باشه، یعنی شما گفتید اینجا نشسته بود که نشسته باشه، اگه نبود دروغه. این برخورد، این نگاه و نگرش برای انسان و انسان‌ها در فرهنگ‌های گوناگون مطرحه. ژاپنی کهن برای با واژگان کار نمی‌کنه. در عرفان بودایی هم همینطور، تو عرفان محمد لغت و واژه و کلام و کلمه دور ریخته میشه، حرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که بیرون زینسه با تو دم زنم، یعنی بی کلام، ناگفته، یعنی حقیقی، واقعی، اون معنی حقیقی که تو این لغت گفت. اینه شما تو ژاپن حس میکنید، چه بودیسم اومده باشه، به همین دلیل هست زن تو هایکو میبینید، یعنی بحث حقیقت، هستی هست، چهار حقیقت جلیل که اصل بودایی در عمل زندگی روزمره، فلسفی نیست اونجور، که زندگی رنجه، این رنج یک ریشه داره، یه علت داره که علتش تشنگیه، یعنی طلب، هرس. لغتی هم که در سانسکریت داریم تریشناه، یعنی تشنگی. مازندرانیه نزدیکتره تا فارسی، تشنا. تو مازندرانی تشنه میگیم تشنا، تشنایی، تریشنا. سوم درمان این هست، فکر درمان. چهارم راه درمانه، یعنی کدوم را ما باید درمان کنیم. این تو زندگی عملی چهار حقیقت جلیله. این چهار چیز رو میگن ستیا. ستیا یعنی اون چیزی که هست، یعنی چهار هست. اگه بخوایم ترجمه دقیق بکنیم باید بگیم چهار هست، زندگی بیرون از این چهار تا نیست، خصوصا دوتای اول رنج و تشنگیه. تمام طریقت بودایی راه هشتگانه جلیل، جلیل لغتی هم هست که به کار برده آریا گفته شده که فامیل همین لغت آریاییه که بعضی تو این جای دنیا پوزش میدن یا میدادن که بی ربطه، چیزی نیست اصلا، ونیش یعنی مهم، عالی، برجسته، این معنی رو میده. که ما هم اگر گاهی تو کتابمون آریایی هم به کار میبریم با همین قصده که این معنی جلیل میگیم. من این کلمه رو هم توضیح بدم، از عطار گرفتم جلیل رو. عطار میگه کی تواند اندر این راه جلیل که مرغان میخوان برن به اصطلاح سیمرغ رو ببینن، بیابونها و هفت وادی باید بگذرن به اصطلاح، میگه کی تواند اندر این راه جلیل عنکبود مبتلا هم سیر فیل. راه جلیل رو من از عطار آوردم که او نمیگه چه چیزی جلیلی و چیه، ولی صفتی که میده راه رو جلیل میدونه که کار عنکبود مبتلا نیست. عنکبود چون مبتلای تار خودشه دیگه. به هر حال این فرهنگ در اون سادگی همچنان در ژاپن موند. داشتم میگفتم که قصر امپراتور میرید نگاه میکنید، آنقدر ساده است که باور آدم نمیشه اینجا قصر بوده مثلا. ببخشید که این بابا صاحب قدرت هم بوده. همسایش کره این کارا رو نمیکرده، ژاپن، چین نمیکرده، و چرا این همه ساده است؟ نه که اون نداشته باشه، چند کار کردن. از جمله چیزایی که مطلوب من بود در ژاپن پیکره های بزرگ بود که ما بهش میگیم دایبوتسو، یعنی ژاپنی ها بهش میگن، به همین لغت دایبوتسو هم معروفه. یکی خصوصا اون دوتایی که من علاقه من بودم و خیلی مشهوره، یکی در کاماکورا هست، همینیست که در پشت جلد این کتاب داریم ما، 13 متر از مفرق توش هم خالیه چون ریخته گریه. یکی دیگه هم دایبوتسوی نارا هست. ببخشید. کار سخت گذاشتیم واسه من باز کردن این بود. دایبوتسوه یعنی بودای بزرگ، از یک حد نرمال 4 متری اینا میره بالاتر دیگه دایبوتسوه. این دوتا رو هم ساختن که عظمتی رو بیان کنن. هر دوتا دوره ایست که یه چنین مرسی حوثی کرده بودند، ولی این خیلی دوام نیاورد که بخوان همینطور ادامه بدن. یعنی تحت تاثیر چینی ها بودن، چیزهای شنیده بودن از بلخ، مخصوصا بامیان اونجا ها چیزهای 52 متری دارند و غیرو، مسافرشون می اومده می رفته، از چین هم خبر داشتن، از ژاپنی ها فراوان می رفتن چین که بیاموزن. تا قرن 13 که دوگن پایه‌گذار فرقه سوتو به ژاپنی نوشت، هیچ متن بودایی وجود نداره که به زبان ژاپنی باشه، به چینی بوده همه. البته خط اینم ژاپنیه، چینیه، ولی کلام ژاپنیه، چون به چینی می نوشتن. می رفتن اونجا یاد می دن، فراوون هم اصلا از اونجا می اومدن برای تبلیغ، برای یکی دلایل معنوی، ولی همواره همه اینها دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پشتشون بوده. یعنی نمی تونیم در هیچ کجای عالم تصوری بکنیم جایی که این سه چیز نبوده باشه. اونجاییست که دیگه خیلی ساده زندگی میکردن، ارتباط نداشتن. مثلا بیشک ژاپنی ها قبل از ورود به دنیای قاره‌ای، چون اینجا میگیم قاره آسیا است دیگه، به خصوص از قرن 5 میلادی. این سادگی اصل زندگی ژاپنی همواره بوده، هنوز هم هست. حتی توی کارهای ظاهراً بریزه به پاشم که من دقت کردم دیدم باز اون سادگی به نوعی هست، مگر اینکه یارو واقعاً دیگه پارت بوده باشه از قضیه ادای مثلا صرفاً غربی ها رو خواسته در ورد شو، ولی اون سادگی اون ظرافت هست. حتی من کارهای کیجی اسامی رو یکی دو تا عکس رو به شما دادم، کیجی که صحبتشو قبلا کردم در گفتارهای قبلی، کار این نقاش مدرن ژاپنی، نگاه کنید ببینید عناصر ژاپنیش کجاست و دیده میشه و خودش سخت عاشق زن که توضیح دادم، به خصوص عاشق همین دوگنی که الان اسمشو بردم، دریافتش از کتاب این که شوگنزو اسم کتابشه. هنوز خیلی چیزها دارن ژاپنی ها به نظر من به دنیا یاد بدن، هنوز خیلی چیزها دارن که تو رفتارشون خصوصا محسوسه توی زندگی عملیشون. یک کتاب هست به اسم تاریخ فرهنگ ژاپن، این رو دولت ژاپن چاپ کرده، به همه زبان ها هست، به همین شکل و به همین قیافه هم همه جا چاپ شده، در ایران هم یه بار قبل از اینکه من ترجمه کنم چاپ شد، خوب نبود، نه اینجوری چاپ شده بود نه ترجمه دقیق بود، که همان دوستی که گفتم منو فرستاد ژاپن، گفت که بعد از ژاپن اومدم، گفت پس این ترجمه کن، منم گفتم این یادگار اونجا بودنم اقلا، که چاپ کردیم، خودم هم در چاپ و شینش نظارت کردم و متاسفانه بیرون این کتاب نیست، 5000 نسخه چاپ شده و اونا به اشخاصی که فکر میکردن لازمه دادن. در مقدمه این چیزی نوشته شده که لازمه بخونم تا اون فرهنگ رو برای ما میگه، اگرچه فرهنگ ژاپنی محصول میراث فرهنگ شرق است، یعنی تمام شرق توش هست به خاطر همون جاده ابریشم و چین، یعنی عناصر ایرانی، حتی ساز ایرانی، سازی دارن ژاپنیا به اسم بیوا، معتقدن خود لغتش هم بربته، الان تو موزه هم هست، اون یکی هم ایرانیه اون ساز و خیلی چیزهای دیگه، حتی تصویر مثلا شیر تو نقاشی، ژاپنیا تو ژاپن شیر نداشتن، حتی یکی از شخصیت های بسیار بلند مرتبه مذهبیشون موریموتو به من میگفت که ما شیر رو هم از نقاشی ایرانی یاد گرفتیم، عناصر ایرانی زیاده توی حتی یکی از مهمترین معابد هوریوجی که در نارا هست، تصاویری هست که شکل و قیافه هم طرف ایرانیه، از قدیم هم گفتن این به اصطلاح اون عنصر ایرانی رو داره، نقاشی بسیار مشهوری هم هست. بنابراین فرهنگ ژاپن بیش از همه شرق قاطی هم دیگن، ولی من یکی فکر میکنم ژاپن چلونده مثل این که همه رو آبشو گرفته، یه زلالی داره از همه این چیزهایی که اینجا داریم اونجا میبینیم، هر چی فکر کنید اونجا پیدا میکنید یه جوریشو که شبیه به مال شما باشه در یه جایی. این نشون میده که تیزبینی بسیار بالایی داشتن که تونستن ببینن، تیزبینیشون باز مثال میزنم، اگرچه فرهنگ ژاپنی محصول میراث فرهنگ شرق است، به یکه بودنش مشهور است، یعنی بی نظیره، هیچ جای دیگه شبیه به این پیدا نمیکنه، یه چیزایی پیدا میکنید اما این نیست، باز کل اینه نگاه میکنید میبینید نه این نبود، حتی در اشیا. اگر میبایست این صفت را در یک جمله وصف کنیم، شاید میگفتیم از آن رو یک کس که میلش به لطف درون است و آن را بر جلال بیرون ترجیح میدهد. چند تا کار محدود گفتم، یکی دایبوسیاس یه جلالی رو میخواد بیان کنه، ولی با این همه همینم صفاتی داره که هنر مدرن داره، همین مجسمه، خب مجسمه مفرقه، یعنی تیکه تیکه میذارن رو هم، خب دو تا تیکه وقتی ریختگری میکنن از درز یکی میاد یه مقداری بیرون دیگه میاد بیرون، اینو همیشه همواره تمام این کارا بزرگ صاف میکنه، ولی مال این اصلا صاف نیست، همینطور هست. بعدم میدونیم یک آرشیتکت اینو استفاده کرده در غرب، بتون ریزی میکنن نمیذاره اونا رو پاک کنیم، واردش نمیشن، طولانیه، یعنی ظرافت به این معنا نبوده، با اینکه گفتم پاک بودن اصل بود، ولی این نه، این سرشته، مفرقه. بودا اجازه میده که سینهش مثلا این خطی که از اینجا رد میشه همینطوری شرطی شرطی باشه، به معنی واقعی کلمه شرطی شرطیه دیگه، نکردن تمیزش کنن، پالیشش بکنن، نه که پالیش نشده نداشته باشیم، دارن، ولی این اینو مثلا و خیلی شبیه به اینو نکردن. مثلا در غایت خشم و خروش میزنه مجسمه نشون میده، نه مجسمه بودا، مجسمه های دیگه. عطوفت رو میخواد بیان کنه، این آرامه. و بعد شخصیت های رو سیاسی همین رو توضیح میدم که چرا این شکلیه و با اون یکی دایبوتسو چه تفاوتایی داره. ببینید میگه میلش به لطف درون است. حتی من در کلمه لطف درون نمیتونم بگم تونستم ژاپنی اونو بیان کنم، با اینکه خیلی فکر کردم چه کلمه ای بذارم، پیدا نکردم به چیزی که بتونه حرف اونو بیان کنه. و اون رو بر جلال بیرون، عظمت و جلال اصلا معنی نداره، هر چه کوچکتر. اصل عرفان اینه، ولی عرفای ما اغلب اینطوری نبوده، زلمزیمبو زندگیشون خیلی خیلی بیشتر از بقیه بوده، دبدبه و کبکبشون بودن، ولی خیلی خیلی کم. حس زیبایی خاص ژاپنی ها که در مفاهیمی چون میابی که اینجا ترجمه کردیم زیبایی فاخر، برای خود منم معنی نداره، مونونو آواره، همدلی با طبیعت که این معنی داره، وابی ناتوانی و تنهایی، سابی زیبایی تنهایی، اینا لغت هایی است که یه چیزی رو میگه خلاف نیست، اما اون نیست اصلا. اگه 10 تا صفت داشته باشه این یه دونشه، زیبایی تنهایی. تنهایی نیست ولی یه جور تنهایی رو بیان میکنه. خود تنهایی چیه؟ این سواله. یعنی هرچی بیشتر ژاپن رو میشناسید، روک بگم دلتون میخواد کمتر حرف بزنید راجع بهش، چون نمیتونید، ما نمیتونیم بگیم اینا چی هن اینجا. ژاپنی هم اصلا نمیتونه، نه بگیم من ایرانی نمیتونم، او هم نمیتونه، حرف نمیزنه دیگه. جهانی را با هماهنگی زیبایی شناختی و عاطفی القا میکنند. زیبایی شناسی عاطفی اینه که با متر زیبایی شناسی به معنای اصل زیبایی جور در نمیاد، گرچه با لغت استتیک جور در میاد، چون استتیک ریشه استتین یعنی احساس کردن، حس آدم چه دریافتی داره از اونجا، به معنی زیبایی نیست، گرچه در کتاب ها هم هست مطالعه زیبایی استتیک، ولی نه اونجا زیبایی اصل نیست اصلا فرهنگ ژاپنی. اگرم او بخواد معنی کنه به کار خودش میده زیبایی، که مثلا این باغ برای او زیباست چون پر است از خزه و تمام تلاششی میکنه با استادی خزه بکاره و شخص خود ژاپنی هم باشه میدونه اینو کاشتن، ولی با طبیعی فرق نمیکنه چون داده به طبیعت، طبیعت رو سرشارتر میکنه از خود طبیعت. این اون تفاوتی است که انجام میده. یا همون شیشی اودوشی که گفتم، آهو ترسونه، یک پدیده تو زن پدید میاره. ممکنه یه آدم ناشی بگه این کجاش زنه، مثلا لوله میره بالا تق صدا میکنه آب میرزی تو اون، یکی این کجاش زنه، بعد زنه اونجوری که اون داره نگاه میکنه زنه، برای یه غریب ناآشنا سرگرمیه. عملی هم هست، همه چیز در ژاپن باید عملی باشه، چیزی که عملی نیست بیفایده است. آرت حتی باشه اگر عملی نبود بیفایده، باید بیان یک عملی باشه، یه چیزی باشه از زندگی گرفته باشه. برای همین هنر مدرن رو هم از این ذریچه تعبیر میکنه. فرهنگ ژاپنی متمایزی که ما امروزه داریم حاصل یک سلسله دیدارهایی است میان فرهنگ سنتی ژاپن و فرهنگ‌های بیگانه‌ای که آنها را وارد کرده، جذب کرده و به گونه‌ای همساز با فرهنگ خودی درآمیخته‌اند. این بخش اول مقدمه اینه. در این فرایند می‌توان از دو مشخصه یاد کرد. یکی نرمی و دیگر گشوده بودن در برابر فرهنگ های بیگانه. ژاپنی ها به جای آنکه دست رد به سینه فرهنگ های بیگانه بزنند، این شیوه را پیش گرفتند که آنها را در قالب زیبایی شناختی خاص خود بریزند و به گونه کاملا خلاق آنها را با نیازهای خود سازگار کنند. این تیکه بیان همه اون چیزهایی است که من جست گریخته گفتم. پیشتر من یک اشاره کردم به جهان گذران، برای ما یک هنر مهمی هم در ژاپن هست، پرینت های ژاپنیه که بهش خواهیم پرداخت. این هست اوکیوه، یعنی جهان گذران. ای یعنی نقاشی، یو یعنی جهان، اوکیم یعنی گذرنده و شناور. در حقیقت اون توضیح رو تکرار بکنم اینجا، بد نیست یادآوری بشه. ما تو جاده زندگی میکنیم، رودخونه داریم به این معنا، نه که ژاپنی ها نداشته باشن، ولی واقعیت اینه که اونا دریا رو دارن کنارشون. این دریا روش چیزها شناوره، قایق، یه تیکه چوب رو آب شناوره، میره ولی شناوره، رونده مثل تو آب نیست. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. اونجا جهان محوریه، چیزی مدرد میخواد، جهان قوتور شدنه، این چیزها قوتور میشه. ژاپنی داره نگاه میکنه، دست دراز میکنه ور میداره، البته اون پرنده اگه نفره، دست دراز میکنه ور میداره، نگاه بهش میکنه. اینجا الان خوندم، این چطوری ژاپنی میشه؟ دو چیز ازش کم میکنه، دو چیز بهش اضافه نمیکنه، دو چیز ازش ور میداره، میشه ژاپنی. اون دو چیز چیه که او در این تصویر، در این شی نمیبینه؟ میبینه مثلا پوسیدگی داره، نمیره بره پالیش بکنه، نمیدونم درست کنه، نه، همین اون چه اینجا دلاویزه پوسیدگیه که اینطور خودش نشون میده. اینجا میرسه به چیزی که شما مثلا میگی وابی سابی و یا شگفت انگیز. این توش اینجایی که این مجسمه ای که گفتم، میخوام دو تا مثال بزنم که به این مهربانی در عمل، شما مهربانی رو در رفتار انسانی میدونید. ما ایرانی ها مهربانه یعنی آدمیه که مثلا حیوانات و آدم ها علاقه نشون میده، خشونت نمی کنه، مهرورزیه. گرچه لغت ورزی، اینم بگم چون اساس بودیسم اینه و اساس ما هم، اسلاممون هم میخواد اینه بگه. چرا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ رحمان و رحیم چیه؟ یعنی میخواییم این خدا رحمان و رحیم باشه، یعنی بخشنده باشه، مهر ببرزه. ورزیدن به معنی کاشتنه، چرا که ورزا گاویست که کشت کار میکنه. مهر ورزی یعنی کاشتن مهر، بکارید سبز بشه. یا غم دیگری رو بخوره. چهار اصل بودایی مهم داریم که این چهار تا توشه که هر وقت به ذهن رسیدیم دوباره میخواهم گفت. ببخشید. این بودا که من رفتم بالا اول ببینم تو کاماکورا، خوب کنارشم یه مجسمه بودا هم همینجوری خریدم، دارم هنوز، میفروشم اونجا. هر حال رهبانان اونجا و کشیشای به اصطلاح بودایی اونجا ما نون بخورن دیگه. بعد دیدم که مثل اینکه این توش خالیه، کنجکاو بودم میدونستم توش خالیه، رفتم سرک کشیدم دیدم آره خالیه. از این پایین نگاه کردیم دل روده آقا رو ببینیم چجوری، دیدم یه قلاب بزرگ ماهیگیری، چوب ماهیگیری این توه. و همسرم گفتم بیا نگاه کن قلاب تو معده آقا چه کار میکنه. ما به شوخی داشتیم با بودا، گفتم نگاه کن دور خدا این چرا گوشته اینجا متبرک. گفتم این دقیقا خلاف اصل بوداییه، نکشتن اصل بودایی، این میخواد بره ماهیگیری، داره از بودا کمک میگیره برای ماهیگیریش که بیشتر این متبرکش بکنه. خب گفتم بوداست دیگه، از این کارام میکنه. وقتی تو هوریوجی رفتم دیدن میروکو بوساتسو، میروکو یعنی مهر، بوساتسو یعنی بودا صرف، یعنی کسی که بناست در آینده بودا بشه. خب مال سال 607 میلادیه، تو معبد هست هنوز. یه لامپ روشن بود، یه سالون بود، معبدم قدیمی بود، این روشن بود. خب برای من خیلی خیلی مهم بود، چون آرت خیلی مهمه، قدمتش هم بسیار بالاست. من هم رفتم جلو و ادای احترام کردم به این مجسمه، چون اول دوستش داشتم. بعد دیدم تمام سینه شو که چوبیه، موریونه خورده، سوراخ‌های ریز موریونه داره که درستم نکردن، گذاشتن بمونه که مهر بودا رو نشون بدن. چون توی جاتاکاها که داستان‌های زندگی بوداست هم هست، بودا یک جایی خودش رو فدا می‌کنه، ببر بیاد اینو بخوره، داستانه، ببر بیاد اینو بخوره سیر بشه بچه داره. بعد مثلا این غایت مهر رو اینطوری نشون میدن. اینم دیدم همین، اینم دیدم همینطور. اجازه داده که تو معده‌اش نذر و نیاز هم میکنن هنوز. در آساکسا تو توکیو یه معبد قدیمیه، الان یه محله معروف هم هست، بازارهای خوبی داره، بود اون معبده هست. یه روزی من و همسرم رفتیم تماشا، یک صندوق گوهن گندگی گذاشته بودن، صدقات بریزیم توش. اینجا پشتش هم یه پنجره بود، ساختمون بود، یه رهبان هم اونجا نشسته بود، یه پسر دخترم جلوی ما بودن، حرف زدن با هم و دو تا به اسلام می‌رفتیم. من و زنم هم رفتیم، اینا رفتن اون بر واسدن به حرف زدن و پولیشون انداختن. منم رفتم یه سرک کشیدم، دیدم این که به زنم گفتم صد رحمت صندوق صدقات خودمون، این کی پر میشه به این گندگی؟ روش چیز داشت و پول بیره. همسرم گفت تو پول بیرش دیگه. گفتم من ننم بودایی بود، بابام بوده، من برشی. گفت حق تعلیم بودا گرفتی چند؟ اون موقع مثلا چاپ مثلا هشتم نهم بود و کتابای دیگه بوده. گفتم این حرف درسته، منم یه چند دلاری داشتم ریختم. گفت اون یارو همون پشت میدونستم داره من نگاه میکنه، این یارو که خارجه این تو واسه چی پول میریزه. رفتم به اون پسر دختر گفتم میتونم یک سوال بکنم؟ ناراحت نمیشین. قیافه چیز بودن، سنشون دانشجویی اینا میخورد. گفتم میشه به من بگی شما چه نیتایی کردین؟ دلم میخواد من بوداشناسم این کارا، میخوام ببینم تو چی داری. پسره گفت من دلم میخواد که این از من جدا نشه، دوست دخترش بود. میگم مبارک. دختره گفت منم نذر کردم تو کنکور قبول شم. گفتم خب، فقط من نذر نکرده بودم، یادم رفت نذر کنم که چاپ کتابام هم بیشتر بشه، تیراژا بیشتر بشه. من اینجا یک اجازه بدید بحث رو تموم کنم، دنبالش رو که فرهنگ ژاپنی بیشتر میپردازیم دیگه، در جاهای گوناگون و شهر و معابد گوناگون یک کمی از اون آثار میگم، بعد بپردازم به بخشی از هنر ژاپن که بعضی از اینا رو اون تو نشون دادم و من سعی کردم در این یک سال تا میتونم بیاموزم و بیش از همه چشم ببینه که اونجا چه خبره. اون چرا در طول سالها 20 سال 30 سال خوندم، مثلا بعد 20 سال 30 سال 30 سال میشد موقع که رفتم خوندم، این رو اونجا ببینم. و حالا که اونجوری در چین ندیدم، به این شکل اونجا نبوده. ما فقط تو ژاپن میتونید بودیسم رو حس کنید، با اینکه خودشون میگن آیین بودای کفن و دفن، ولی وجود داره با تمام قدرت معنویش. متشکرم.